بسم الله الرحمن الرحیم. فن چهارم طبیعت شفا، الافعال و الانفعالات، صفحه 228، سطر اول. الفصل السابع فی طبخ و شی و القلی و تبخیر و تدخین و تسعید و ذوب و تلیین و الاشتعال و تجمیر و تفهیم و ما یقبل و ذالک و ما لا یقبل. فصل هفتم است در بیان این 11 تا اصطلاح: طبخ، پختن، شی، بریان کردن خشک مثل بریان کردن با سیخ کباب، و القلی، بریان کردن مثلا روی سنگ داغ، تبخیر، بخار در آوردن، تدخین، دخان را بالا آوردن، تسعید، صعود دادن شیء به وسیله حرارت، ذوب، آب کردن یک جسم جامد به توسط آتش، تلیین، نرم کردن جسم جامد به توسط آتش، اشتعال، شعله ور ساختن جسم، تجمیر، سوزاندن شی در حدی که سرخ شود، مثل زغالی که سرخی تازاتش فرو می رود ولی شعله از او بیرون نمی آید. اشتعال همون زغالی است که شعله ازش بیرون میاد. تجمیر همونه، شعله نداره، یعنی یه ذره سستر از اشتعاله. و تفهیم یعنی زغال درست کردن، همون تجمیر یعنی همون جمع رو که زغال سرخه اگر بذارید سیاه بشه میشه فهم، یعنی زغال. پس زغال خاموشه، وقتی روشنش کنید، وقتی خاموشه بهش میگن فهم، یعنی زغال. وقتی روشنش میکنید قرمز میشه، بهش میگن جمع. وقتی که بادش میزنید شعله ازش خارج میشه، میشه اشتعال. پس اشتعال و تجمیر و تفهیم دنبال همند، از بالا میاد به پایین. اشتعال از همه مهم بالاتره، تجمیر حد وسط، تفهیم هم که دیگه خاموشه. کتاب ما تفهم داره، هر دو نسخه تفهیم دارن، هیچ فرقی نمی کنه، منتها چون اون تجمیر بود اینم خواستن تفهیم باشه. و ما یقبل و ذالک و ما لا یقبل. در این فصل ما علاوه بر این که این 11 تا عنوان رو توضیح میدیم، جسمی که میتواند هر یک از اینها رو قبول کند و جسمی که نمیتواند اینها رو قبول کند نیز توضیح میدیم. هم بیان میکنیم این اصطلاحات رو، هم توضیح میدیم که چه جسمی قابل کدوم یکی از ایناست و چه جسمی قابل کدوم یکی نیست. این بحثی ما در این فصل داریم. به ترتیب شروع میکنیم. البته ابن سینا ترتیب رو تا آخر رعایت میکنه، یعنی 11 تا رو به ترتیب توضیح میده که انشالله من تذکر میدم. اما در لابلای بعضی از اصطلاحات اصطلاح دیگر رو هم مطرح میکنه از باب ناچاری، اون وقت هم اصطلاحی که در صدد تبیینشه کامل تر میشه، همون اصطلاحی که در لابلا میاد یه جوری روشن میشه، تا وقتی که به بیان اصلیش میرسیم دیگه روشن تر میشه. مثلا فرض کنید تلیین یعنی نرم کردن. این رو در وقتی که داره تصاعد رو توضیح میده تلیین رو هم بیان میکنه، ولی بعد از این که تسعید تموم شد، اضافه تموم شد، مستقل وارد تلیین میشه. در بین تسعید تلیین رو میاره که هم تسعید معناش کامل بشه، هم مواردش گفته بشه، هم تلیین تا یه حد کمی روشن بشه. بعد اون وقت مرتبه خود تلیین رو مستقیم بحث میکنه. بعضی جاها این چنین عمل کرده. ولی در این حال ترتیب بین این 11 تا رو رعایت میکنه، یعنی به همون نحوی که در عنوان آورده تو شرح هم میاره. چون مطالب این فصل کلن آسونه، شاید من خیلی دیگه طولانی بحث نکنم. در مورد طبخ ایشون دو تا مطلب رو مطرح میکنه. یکی علت فاعلی طبخ رو بیان میکنه، یعنی فاعلش رو. دوم علت مادی یعنی قابل رو، چه چیزی طبخ رو قبول میکنه. چون خودشم گفت دیگه، گفت ما یقبل زالک و ما لا یقبل. هم طبخ رو توضیح میده، فاعلش رو بیان میکنه، هم ما یقبل زالک و ما لا یقبل رو بیان میکنه، یعنی علت قابلی رو میگه. اما در مورد علت فاعلی ایشون اینطور میگه، میگه فاعل طبخ حرارت رطبه است. این گوشت وقتی میخواد پخته بشه باید بهش حرارت داده بشه، اما حرارت گاهی خشک گاهی تره. وقتی این گوشت به سیخ کباب میزنید حرارت خشک بهش میدید، ولی وقتی تو آب میندازید تا آب گوشت درست کنید حرارت رطب بهش میدید. طبخ عاملش حرارت رطبه، عامل بریان حرارت خشکه، عامل تب حرارت تره. اون وقت
حرارت به هوا بدیم، هوا هم فاعل غریب میتونه باشه برای
هوا، برای
تب،
برای تب. تب اون تب نیست، هوا رو اگر حرارت بدید بریان کردن درست میشه.
خب اینجا میگه حرارت اون رطبه، نگفتی که آب یا هوا.
نه، رطبه در اینجا به معنی مرطوبه، به معنی تره. هر آن رو تون رطبه، هوا که تر نیست، هوا خشکه. هوا خشکه، اگر حرارت هوا بخواد گوشتی رو بپزه این میشه بریان، اگر حرارت آب بخواد بپزه میشه تبخ. منظور از رطب در اینجا سهولت تشکل نیست، ولی معنا نداره بگیم حرارت رطبه. بله، پس فاعل طبخ، البته فاعل غریبه شده، میگه فاعل بعیدیش ممکن اون انسان باشه، ممکن اون آتش باشه، حتی آتشی که این آب و داغ میکنه اونم فاعل این طبخه، اما فاعل به ماشه نیست، فاعل غریب نیست، فاعل دوره. انسان فاعل دورتره، اون آشپز فاعل دورتره. خب بعد این حرارت رطبه دو تا کار انجام میده. از قرار شد فاعل طبخ حرارت رطبه باشه، این حرارت رطبه دو تا کار انجام میده. چون هم حرارت هم رطبه، پس دو کار انجام میده. به اعتبار هار بودنش این جسم رو متخلخل میکنه، یعنی سستش میکنه، نازکش میکنه. این حرارت گوشت از اون سفتی در میاره، گوشت وقتی نپخته سفته، ولی وقتی میوزه خیلی سست میشه. گوشت خام رو اگه کسی بخواد بخوره خب زحمت باید بکشه، زیاد بجوه، اما گوشت خام خیلی راحت جویده میشه. پس این حرارت اون گوشت رو متخلخل میکنه، سست میکنه، نازک میکنه، یعنی درش هوا و منافذ وارد میکنه به طوری که متخلخل بشه، از اون تکاسف و در هم بودن و سفت بودن اجزا بیرون بیاد. اجزا دیگه سفت همدیگه رو نمیگیرند، پیوستگیشون محکم نیست. اول محکمه، بعد که طبخ میکنیم دیگه محکم نیست. این فاعل که حرارت رطبه است، به لحاظ هار بودنش این تخلخل در این جسم مطبوخ ایجاد میکنه، اما به لحاظ رطب بودنش چه میکنه؟ به لحاظ رد بودنش ظاهر و باطن گوشت رو مرطوب میکنه، به طوری که این گوشت اول که فشارش میدادید آب ازش نمیچیشید، حالا که پختیدش فشارش میده نازش آب میچیشه، معلوم میشه توش رطوبت رفته، هم در ظاهرش هم باطنش، منتها در ظاهر بیشتر در باطن کرده. پس این فاعل به ما این که هار است مطبوخ رو متخلخل و شل و سست میکنه، و با این که رطب است مطبوخ رو مرطوب میکنه، ظاهرش رو بیشتر باطنش رو کمتر. یه کار دیگه میکنه به ما این که رطبه، رطوبت ذاتی این گوشت رو ازش میگیره. وقتی گوشت رو میندازید توی آب که آب گوشت درست کنید، ابتدا میبینید رنگ خون رو پس میده، یعنی اون رطوبت ذاتی خودش که خون باقی مونده توی این گوشته تو آب پس داده میشه، که در فقه گفته میشه این خون پاچه، خون باقی مونده در گوشته اونو میگم پاچه. پس رطوبت ذاتی خودش رو پس میده، میده تو آب، بعد رطوبت غریبه رو از این آب میگیره. رطوبتی که پس میده هم ظاهرش پس میده هم باطنش، ظاهرش بیشتر پس میده باطنش کمتر. رطوبت غریبه هم که میگیره هم ظاهرش میگیره هم باطنش، ظاهرش بیشتر از باطن میگیره. پس چه در دادن رطوبت ذاتی چه در گرفتن رطوبت غریب، ظاهر پیش قدمه، یعنی ظاهر هم رطوبت بیشتری رو میده، رطوبت ذاتی بیشتری رو میده، هم رطوبت غریبی بیشتری رو میگیره. باطن هم رطوبت ذاتی کمتری رو میده، هم رطوبت غریب کمتری رو میگیره. خب پس مطلب تموم شد. درباره تب خان چه میخواستم بگیم تقریبا گفتیم. درباره فاعل غریب تب، فاعل غریب تب خب گفتیم که عبارت از حرارت رطب است، و این حرارت رطبه دو تا قید داره و دو تا کار انجام میده. قید اولش هار بودنشه، به این به خاطر این قیدش مطبوخ رو متخلخل و سست میکنه. قید دومش رطب بودنشه، به خاطر این قید هم رطوبت ذاتی رو از ظاهر و باطن این مطبوخ جذب میکند، هم رطوبت غریب به ظاهر و باطن این مطبوخ میدهد. این تقریبا بحثی بود یا تمام بحث بود درباره فاعل قریب تبخ. حالا بحث بعدی ما در ماده این تبخه، یعنی در قابل این تبخه، که انشالله وقتی رسیدم توضیح میدم. و اما تبخو من دیگه تقریبا این فصل از اول شروع کردم، خارج نگفتم، از اول شروع کردم خوندن متن. و اما تبخ فل فاعل القریب له حرارت رطبه، چهار خط بیان پایین تر، و مادته جوهرون فی رطوبه. در این خطی که الان میخوام بخونیم فاعل غریب داره توضیح داده میشه، بعد از چهار خط دیگه ماده تب گفته میشه که فاعل قابل هر دو بیان شده باشد. و اما تب فل فاعل غریب ولا، هر کدوم فاعل بعیدش آتش، فاعل ابعدش انسان و آشپزه، اما فاعل غریبش حرارتون رطبه، تو سخنو و تو خلخل المطبوخ. کتاب ما داره تو سخن، هر دو نسخه که دست منه داره تو سخفو، هر دوش درسته، ولی فکر میکنم همون تو سخفو منظور باشه. تو سخنوی معلومه یعنی داغ میکنه، گرم میکنه. خب اون که دیگه معلومه به ماه و به هارون گرم میکنه، اما تو سخفانی سخیف میکنه. سخیف معنای متعددی داره، یک معنیش نازک کردن و سست کردنه، که اینجا مراد همین معناست. یعنی این حرارت یا این حرارت رطبه به لحاظ هار بودنش مطبوخ رو سخیف میکنه. سخیف میکنه یعنی سست میکنه، یعنی نازک میکنه. و تو خلخلو هم عطف تفسیر میشه، خلل و فرج درست میکنه، که همین خلل و فرج درست کردن باعث میشه که این مطبوخ سست بشه.
حرارت
چطور
میتونه رد باشه؟
حرارت رد عرض کردم آبی داخت. حرارت گاهی خشکه، مثل این که شما گوشت رو روی به سیخ میزنید روی آتش گرم میشه، این میشه حرارت یابس. گاهی حرارت رطب یعنی آب رو داغ میکنید گوشت رو بینید تو آب، این میشه حرارت رطب.
خب آب که داغ میکنی حرارت رطب نباید باشه، حرارتی که بر رطب حاصل شده
حرارت رطب دیگه، حرارت هم از رطب هست. این آب داغ هم هاره هم رطبه. حالا هارش حرارتش عرضی هر چی کار نداریم، ولی خلال
آب داغ هم حرارت داره هم رطبه فرق کنه با اینکه بگی حرارت رطبه. نگفته یه جسمی که هم هاره هم رطبه، گفته
چرا حرارته. همینو میگه، بعد میگه به ماه و بهارون، بعدم پایینش میگه به ماه و رطبون، معلوم میشه منظورش از حرارت رطب هار رطبه. هار رطب، هار رطب عبارت از آب داغ دیگه، هار یابس عبارت از خود آتش. حالا یا آتش یا هوای داغه یا سنگ داغه، اینا همه هار یابسن، اینا همه هار یابسن. هار رطب آب داغه، سنگ داغ میشه هار یابس، خود آتش تنها میشه هار یابس، هوای داغ میشه هار یابس. اصلا در اینجا منظور از رطب و یابس اون تر و خشکه. فالفاعل الغریب للطبخ لهو یعنی للطبخ حرارتون رطبتون که تو سخفو و تو خلخلو. تو سخفو عرض کردم یعنی سست میکنه، یعنی نازک میکنه، و تو خلخل یعنی داره خلل و فرج میکنه. چی رو این چنین میکنن؟ مطبوخ را. حرارت رطبه مطبوخ رو این چنین میکند، اما به لحاظ هار بودن این فاعل، به ماه و بهار رون، نه به ماه و بر رطبون، به ماه و بهار رون اثرش اینه که تو سخن بنابرای نسخه ما، یا تو سخف بنابرای نسخه دیگر، و تو خلخل. به ما این که هارس این دوتا اثر رو میذاره، سخونت و تخلخل، یا سخافت و تخلخل، که هر دوش گفتم درسته. ولذالک یعنی به خاطر هار بودن یا به خاطر سخیف ساختن و متخلخل ساختن، تو حل لومن جوهرهی و رطوبتهی شیئن. این فاعل قریب تحلیل میبرد، جدا میکند از جوهر این مطبوخ و از رطوبت این مطبوخ چیزی را. یعنی هم گوشت رو میبینید یه خورده نازکترش کرد، ازش یه چیزی کند انداخت تو آب حلش کرد، هم از رطوبت این گوشت که همون مثلا رطوبت رنگینه به صورت خونه از اونا میگیره. پس لذالک یعنی به خاطر این هار بودن یا به خاطر مسخف و مخلخل بودن، تحلیل میبرد این فاعل از جوهر این مطبوخ و رطوبت این مطبوخ شیئی را، یعنی یه مقدار از این جوهر کم میکنه و یه مقدار از رطوبت ذاتی این جوهر کم میکنه، که این رطوبت و این جوهر مطبوخ میان تو خود همین آب داغ میریزن، تو خود آب داغ حل میشن. نسخه ما داره شیئن. یکی از دو نسخه هم که دست منه همینطور داره شیئن، اما یکی از دو نسخه دیگر داره شیئن فشیئن، یعنی یواش 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 یه چیزی از جوهر این مطبوخ یا رطوبت مطبوخ رو ازش میگیره و در خودش این فاعل غریب در خودش حل میکنه، یعنی در اون آب داغ حل میشه. خب این تأثیر فاعل غریب بود در مطبوخ، اما تأثیر به لحاظ هار بودن. حالا می فرماد ولکنها، دو نسخه دست منه داره، ولکنهو ترتبهو به ماه و بر رطبون، اگر لاکن نها داشته باشیم چنانچه نسخه ماست، برمیگردونیمش به حرارت رتبه. اگر لاکن نهو داشته باشیم چنانچه دو نسخه خطیست، برمیگردونیم به فاعل قریب. هر دوش هم درسته، هیچ مشکلی هم نداریم. لاکن این فاعل قریب ترتبه، یعنی تر میکند، رتب میکند اون متروک را. به ما اینکه این فاعل رتب است، چون این فاعل رتب است اون متروک هم رتب میکند. خب میگیم خود متروک چه رتب هست دیگه، این فاعل رتبش میکند، یعنی چی؟ میفهمد اکثر مما یحلل من، بیش از اون رطوبتی که از این متروک میگیرد به این متروک رطوبت میدهد، رطوبت میدهد به متروک این فاعل. به ما اینکه این فاعل رتب است، چقدر رطوبت میدهد؟ بیش از اون مقداری که از این متروک تحلیل برد و از این متروک گرفت. از متروک یه مقدار رطوبت میگیره که رطوبت ذاتی متروکه، بعد به متروک رطوبت میدهد که رطوبت غریبه است برای متروک. اون مقداری که میدهد بیش از اون مقداری است که میگیرد. و معذالک یعنی در اینی که رطوبت میدهد و میگیرد، رطوبت دادن و گرفتنش مساوی نیست، بلکه دادنش بیشتر از گرفتنشه. علاوه بر این که تساوی در دادن و بیشتر نیست، علاوه بر این تساوی در ظاهر و باطن هم نیست. رطوبتی که از ظاهر میگیرد بیشتر از رطوبتی است که از باطن میگیرد، همچنین رطوبتی که به ظاهر میدهد بیشتر از رطوبتی است که به باطن میدهد. معذاله که توجه کنید، یعنی در عینی که بین دادن و گرفتن رطوبت تساوی نیست، بین ظاهر و باطن هم در گرفتن و دادن رطوبت تساوی نیست. رطوبتی که میدهد بیشتر است از رطوبتی که میگیرد، همچنین رطوبت ظاهر چه گرفتنی چه دادنیش بیشتر از رطوبت باطن چه گرفتنیش و چه دادنیش. معذاله که دارم توضیح میدم، یعنی در عینی که دادن رطوبت با گرفتن رطوبت مساوی نیست، در این حال ظاهر و باطن هم مساوی نیستن. فإن رطوبته، یعنی رطوبت این متبوخ، اون هم رطوبت طبیعی، من گفتم رطوبت ذاتیشون یه رطوبت طبیعی، رطوبت طبیعی این متبوخ تتحلل من ظاهر این متبوخ بیش از تحلل این رطوبت از باطن متبوخ، یعنی اون مقداری که ظاهر متروک رطوبت حس میدهد بیش از مقداری است که باطن متروک رطوبت هست. همچنین یقبلو رطوبت غریبه رو این متروک، یقبلو این متروک رطوبت غریبه رو ایزن، یعنی همونطور که رطوبت طبیعیش رو داد، رطوبت غریبه رو هم قبول میکند ایزن، من ظاهرش قبول میکند، اکثر از قبولی که نسبت به این رطوبت غریبه دارد از طریق باطنش، از طریق باطن هم قبول میکنه، از طریق ظاهر هم قبول میکنه، منتها قبولی که از طریق ظاهر دارد بیش از قبولی است که از طریق باطن دارد. اون معذاله که من اینجوری معنا کردم، علاوه بر این که معذاره که اینجوری معنا کردم، علاوه بر این که تفاوت بین دادن رطوبت و گرفتن رطوبت هست، علاوه بر این هم رطوبت دادنی ظاهر و باطنش فرق میکنه، هم رطوبت گرفتنی ظاهر و باطنش فرق میکنه. اینطوری معنا کردم که بعد از معذالک دو تا مطلب آوردم، یکی در مورد رطوبت داده شده، یکی در مورد رطوبت گرفته شده، که رطوبت داده شده رطوبت طبیعی بود و رطوبت گرفته شده رطوبت غریبه بود. اینو من اینجوری توضیح دادم، اما میتونید عبارت جور دیگه معنا کنید. معزاله کم اون معنی که گفتم، یعنی در عینی که رطوبت بیشتری را میدهد، نه در اینی که رطوبت بیشتری رو میگیرد، چون داره اکثر مما یحل، در اینی که در اینی که رطوبت بیشتر رو میگیرد، اینو توجه داشته باشید که از ظاهر بیشتر از باطن میگیرد، فقط همین دیگه. رطوبت دادنیش رو تو این عبارت مثلا میکنه، از ویقبل رطوبت القریبا مستقلا رطوبت دادنی رو بیان میکنه. وقت در رطوبت دادنی هم میگه ظاهرش بیشتر میدهد تا باطنش. خیلی تفاوت به این دو معنی که گفتم نیست. من خواستم در معنی اول رطوبت داده شده و رطوبت گرفته شده رو هر دو رو با هم آوردم. در معنی دوم رطوبت داده شده رو اول آوردم، بحثش تموم شد، بعد بعض و یقبل رطوبت گرفته شده رو دارم میگه. از نظر معنی خیلی فرق نمی کن. یه تفاوت مختصر بینشون هست، اونم خیلی قابل توجه نیست. و مدت و مادت او، عطف کردم این عطف بر اون فلفائله، اما طبخ فلفائل القریب و له حرارتون رتبه، و مادت او یعنی علت مادیش، یعنی علت قابلیش، جوهرون فیه رطوبت. اینو توضیح ندادم. توضیحش اینه که قابل طبخ امریست که رتب باشه. سنگ رو شما بندازین تو آب داغ، هرچند شعله رو زیاد کنین سنگ نمیپزه. جسمی که یابس باشه، یابس محض باشه، هیچ رطوبت توش نباشه، نمیپزه. مثل همین سنگی که هر کرده خودش مثال میزنه به طلا. طلا رو میگه نمیپزه، ولی ما تسامحاً میگیم طلا میپزه، طلا رو پختیم. ایشون میگه که این تسامح هم نیست، اشتراک لفظیه. پختن در طلا غیر از این پختنی سیما رو داریم تعریف میکنیم، لفظشون مشترکه. اونجا میگیم طبخ، اینجا میگیم طبخ، و الا معنایی که ما در طبخ الان گفتیم اصلا در مورد طلا صدق نمیکنه. طلا رو میگن پختیم، یعنی ناخالصیشو پاک کردیم، یعنی این طلا همراه بود با گل و خاک و سنگ و امثال ذلک، ما بردیمش تو کوره ذوبش کردیم، اون سنگ و خاک و اینش یه طرفون، طلاش هم روان شد به یه طرف دیگه، طلا رو جدا کردیم از اون. پاک کردن طلا و پیراستن طلا رو اصطلاحا میگن طبخ، و معلومه این طبخ و طبخ گوشت فرق میکنه دیگه. در طبخ گوشت باید تخلخل درست میشد، در طبخ طلا تخلخل درست نمیشد. در طبخ گوشت حرارت طبیعی گرفته میشد، یا حرارت قریبی، نه رطوبت طبیعی گرفته میشد، رطوبت قریبی داده میشد. در طلا این چنین احوالی اتفاق نمیفته. پس طبخی که در طلاست فقط لفظش طبخه، ولی معنیش با طبخی که ما گفتیم فرق داره. بنابراین طبخ مادهش باید جسمی باشد دارای رطوبت. اگر جسم یابس و فاقد رطوبت رو دست آتش بدیم، دست حرارت رطبه بدیم، نمیتونه طبخش کنه. مگه به همون معنی تسامحی که ارز کرده یا معنی اشتراک لفظی؟
این رطوبت اینه که دیگه به معنی تری نیست.
بله
این رطوبت به معنی تری نیست اینجا.
حالا توضیح میدم برسیم. و مادته جوهرون فیه رطوبت، ماده طبخ جوهریست که درش رطوبت باشه. فإن اليابس المحض، یابس محض یعنی اونی که ایش رطوبت نداره، مثل طلا. آهن به نظر شما یابسه یا نه؟ به نظرتون یابسه دیگه؟
یابسه.
ولی خود ایشون نگاه کنی، دو صفحه بعد بیاری، دو صفحه بعد صفحه 230 سطر 16 هم. فإن کان الرطب جامدن نه یابسن، رطب نمیتونه یابس باشه، ولی رطب میتونه روان باشه مثل آب، میتونه جامد باشه مثل آهن. میگه که فإن کان الرطب جامدن، یه جمله جا بندازید، رو و ما لم یؤثر اثرا یذوب بهی ولکن یلین کل حدید. حدید رو میگه رطب جامد. که گاهی ذوب نمیشه، لین میشه، نرم میشه، گاهی هم ذوب میشه. پس به حدید گفته میشه رطب. چرا رطبه؟ یابسه محض نیست،
ذوب میشه همیشه.
بله؟
جایی نیستش که حدید ذوب نشه.
نه، گاهی ذوب میشه اگه زیاد حرارت بدیم، گاهی هم نرم میشه اگه زیاد حرارت بدیم.
چه فرقی بین حدید با طلا هست؟
طلا رو ایشون میگه که خدا حدید هم همینطوره، حدید هم مثل طلا هست، هر دو شکش خورن، بنابراین یه ذره رطوبت دارن. اما اینا تف در موردش فساد نمیکن، باید رطوبت داشته باشه تا تب ترست. آهنم تب ترست نمی کنه. من خواستم توضیح بدم که آهن شما
رطبه یا
بس نیست. بله، آهن رطبه یا بس نیست. چون خودشون بعدن مثال به آهن می زنه به رطبه. اونتا رطبه جامد. چالا اونجا اینشان توضیح میدم. رطبه جامد با رطبه یا بس چه فرق میکنه؟ رطبه یا بس اصلا نداری. رطب و یابس با هم تضاد دارن، نمیشه جمع بشه، اما رطب جامد داره. و مادت رو جوهرون فیه رطوبتون، فإن الیابس المحض لا ینطبق الا به اشتراک نیست. یعنی اگر اینکه طبخ شما از ما به اشتراک لفظی برش سبیده بیاله، طبخ به این معنی که گفتیم در مورد یابس وجود نداره. فانه او خد یه قال الذهب و ما اشبه الذهب، مثلا حتی آهن گفته میشه بعد قد انتبخ، تبخ در موردش به کار برده میشه، ولی این تبخ غیر از تبخی است که ما الان داریم توضیح میدیم. این تبخ معنی پاک کردن ناخالصی هاست، به این ربطی به تبخی که ما الان داریم بحث میکنیم نداره، فقط لفظش رو مشترکه. و ذالکه یعنی طبخ این یابس ها مثل طبخ طلا و امثال طلا، ازا نفت الحرارت و ناریت و ما فیه من الجوهر قریب. الحرارت و ناریت فاعل نفت، ما فیه مفعول. حرارت ناریه نفی کند آنچرا که در ذهب است. اونی که در ذهب چیه؟ عبارت از جوهر قریب و بیگان از مثل خاک، مثل سنگ، همون ناخالصی هایی که داره. این ناخالصی ها جوهر بیگانه هستن که کنار طلا جمع شدن، نار میاد این ناخالصی ها رو نفی میکنه و خلصت و نقیا، و این طلا رو به عنوان یک فلز نقی یعنی پاکیزه خالص میکند که اون ناخالصی ها برند و این ذهب نقی و پاکیزه بماند. خب نسخه ما اینطور بود، بذاره که ازا نفتل حرارت و مافی، که من معنا کردم خوبم هست، حرارت ناریه ناخالصی ها و جوهر غریبی رو که در ذهب هست نفی کند، پاک کند. در دو نسخه که دست من، ازا نقتل حرارت و ناریه ما فیه من الجواهر غریبه، نقته نه نفت، اونم خوبی، نقی کند، حافظه کند این حرارت غریبه ناریه، آنچه را یعنی جوهر غریبی رو که در طلا هست. البته ظاهرا نفت باشه راحت تر معنی میکنی، ولی نقت هم معنی میشه. این خلصت و نقیه نمیشه عطف تفسیر. تا اینجا طبخ بیان شد و بیانم شد که مشترک لفظی در جایی هم استعمال می شود که مراد از طبخ در اونجاها چیزی دیگری است. طبخ معنای پاک کردن جوهر شی از ناخالصی هاست که با این طبخی که ما میگیم فرق میکنه. و اما شی از همون شبایشویست به معنی بریان کرده. این اول توضیح میده شیو، بعد چهار تا صنف برای شی هست، اون چهار تا رو میشونه. فاعل غریبش رو بیان میکنه، ماده هم، ماده این شی هم در لابلای بس فهمیده میشه ولی بهش تصریح نمیشه، فقط فاعل غریب گفته میشه. شی یعنی بریان کردن. ایشون میفهمد فاعل غریب این هم حرارته، همونطور که فاعل غریب طبخ حرارت بود، فاعل غریب شی هم حرارته، منتها حرارت یابسه نه حرارت رطبه. یعنی مثلا گوشت با نار بپزید نه با آب داغ. با آب داغ پخته بشه میشه طبخ، وان خود نار پخته بشه میشه شی. پس شی یه نوع پختن مخصوصه. یا اصلا میشه گفت پختن نیست، مقابل پختنه، چون درسته هر دو به وسیله هار اتفاق میفته، منتها یکی به توسط هار یابس دیگری به توسط هار رد، پس از این جهت مقابله.
هوایی
هم که میاد شیر رو داغ
میکنه به خاطر اینکه حرارت داره و یابسه، درش تعبیر
به شیر و بریان میشه. بله، حالا اونو بعدم میکنم. ببینید در این فاعل شی ما شرط کردیم، اینم فاعل غریب از میکنه، فاعل غریبش رو داریم میگیم، فاعل بعیدش مثلا اون آشپز اینا رو کار نداره. فاعل غریب شی عبارت از حرارت یابسه است. اون قبلی هم حرارت بود که فاعل طبخ بود، اینم حرارتی که فاعل شیه. هر دو حرارت هست، منتها این حرارت یابسه است. ایشون میفهمد چون حرارتی که در شی به کار میرود حرارت یابسه است، اون رطوبتی که از اون مطبوخ، نه مطبوخ دیگه، نه اینجا نباید بگیم، باید بگیم مشوی، اون رطوبتی که از اون مشوی هدر میره دیگه جایگزین نداره. در طبخ وقتی رطوبت از مطبوخ که رطوبت طبیعی بود خارج میشد، جایگزین داشت، رطوبت غریبه میرفت وارد میشد، تازه بیشتر از اون رطوبت طبیعی هم بود. اما در مشوی دیگه رطوبتی که گرفته میشه از این گوشت کباب شده پس داده نمیشه، بهش چیزی بهش داده نمیشه، چون با حرارت خشک داره پخته میشه نه با حرارت تر، پس رطوبت بهش داده نمیشه. گذشته از این، ما در مطبوخ داشتیم که ظاهرش بیش از باطنش رطوبت میدهد. در مشروع هم همینو داره، ظاهرش بیش از باطنش رطوبت میدهد. شما گوشت رو با سیخ کباب رو آتش میگیرید، گاهی اصلا بیرون این گوشت که ظاهرش میسوزه، سیاه میشه، ولی باطنش هنوز رطوبت داره. یعنی رطوبت ظاهر خیلی بیشتر از باطن هست، یعنی خارج شدنشو خودشون کار نداری. اون رطوبتی که خارج میشه از ظاهر بیش از باطن خارج میشه، لذا ظاهر گاهی از آغاز اصلا خوش میشه، باطن هنوز رطوبت داره. خب حالا بعد از اینکه این گوش مشوی شد، نگاه میکنیم ظاهر و باطنش رو، ببینیم باطنش ارتب است از ظاهرش، رطوبت باطن بیشتر. میام مطبخ رو نگاه میکنیم بعد از اینکه مطبخ شد، میبینیم رطوبت ظاهرش بیشتر است از رطوبت باطنش، یعنی ظاهرش ارتب است، عکس هم دیگه هستن. مشوی باطنش ارتب است، مطبوخ ظاهرش ارتب است. تا چند تا فرق گفتیم؟ یه فرق در خود فاعل بود که حالا شاید اونو خیلی حسابش نکنی، و اون فرق این بود که فاعل در تب حرارت رطبه است و در شی حرارت یابس است. این فرق اول بود. فرق بعدی این بود که رطوبتی که مطبوخ میداد جایگزین داشت، رطوبت میگرفت، اما رطوبتی که مشروع میدهد دیگه جایگزین ندارد. این فرق دوم بود. فرق سوم این بود که مشروع باطنش ارتب است از ظاهرش و مطبوخ ظاهرش ارتب است از باطنش. این فرق سوم بود. فرق چهارمی هم هست. و اون این که حالا فرق چهارم شد با فرق دوم یکی بشه. فرق چهارم اینه که رطوبت مشوی رطوبت خودش بود، و بعد از اینکه شما مشوی رو از روی چراغ برمیداری میبینید رطوبت در رطوبت اون رطوبت خودشه، برخلاف رطوبت مطبوخ که بخشیش مال خودشه، بخشیش هم رطوبت غریب است و آب داخلش شد، آب داخل شد، این رطوبت غریب است. این فرق چهارمی که فرق چهارم از میکنم شاید با فرق دوم یا سوم یکیش کنم. روشن دیگه فرق چهارم هم برم من هم برای عبارتی بخونم. این تفسیر شی بود که عبارت شد از بریان شدن شی، بریان شدن یک چیز به وسیله حرارت یابسه، که فرقای با مطبوختش به فرقا میشن شد. بعد وارد اصناف شی میشن که وقتی رسیدم ارزم شد. و اما شی فالفاعل الغریب له حرارتون خارجتون یابسه، حرارتیست که خارج از این مشویست و این حرارتم یابسه. در مطبوخ هم حرارت خارج از مطبوخ بود، حرارت خارجی بود، منتها اونجا رطبه بود، اینجا یابسه است. و لذالک توجه کنیم، چون یابس هست و نفوذش کم است، در ظاهر تأثیر بیشتری میگذارد تا در باطن، چون نفوذش کمه. و لذالک چون یابس است این حرارت و کم نفوذ است، یأخذ من رطوبت ظاهر المشوی به وسیله تحلیل اکثر مما یأخذ من رطوبت باطنه. این فاعل غریب اخذ می کند از رطوبت ظاهر مشوی به توسط تحلیل بیش از اون مقدار که اخذ می کند از رطوبت باطن این مشوی، یعنی از ظاهرش بیشتر رطوبت می گیرد تا از باطنش. لذا گاهی اصلا ظاهر خوش می کنه، اینقدر ازش رطوبت گرفته که ظاهر سوخته ولی باطن هنوز نرمه، یعنی رطوبت داره. پس اونی که از ظاهر می گیره بیش از اون است که از باطن میگیره، اونی هم که از ظاهر میگیره به تحلیل نه به توسط تحلیل بردن ظاهر میگیره، یعنی منحل میکنه این ظاهر رو، یه مقدار از این منحل شده ها رو از اون مشوی جدا میکنه. فیکونو باطنه، یعنی باطن مشوی ارتب من ظاهری، به خلاف منطبخ یا منطبخ که ظاهرش ارتب است از باطنش. در کتاب مادره و به خلاف المنطبخ، واو در نسخه ها نیست، خوب هم هست که نباشه، البته بودنش اشکال نداره ولی نباشه بهتره. فیکون و باطن این مشوی ارتب از ظاهرش، به خلاف منطبخ یعنی مطبوخ که ظاهرش ارتب از باطنش. خب اینا داره به فرق مطبوخ و مشوی اشاره میکنی که من از خارج هم اینا گفتم. و تکون رطوبت الموجودت فی المشوی رطوبت جوهریت در حالی که قد لطفت و عذیبت. و فی المطبوخ واف دارن نسخه ها هر دوشون و باید هم باشه. بعد از فعل مطبوخ هم نقطه گذاشته، نقطه رو باید خط بزنه. داره فرق بین مشوی و مطبوخ رو ذکر میکنه. فرق دیگر، رطوبتی که موجود است در مشوی رطوبت جوهری است. یه بار گفت جوهری، یه بار گفت طبیعیه، منم گفتم ذاتیه، هر سه شکلیه. رطوبت موجود در مشوی رطوبت اصلی خودشه، در حالی که لطافت و عذیبت نازک شده و ذوب شده. اما وفل مطبوخ یعنی رطوبت در مطبوخ، فقط تکون رطوبت اصلی که ممزود شده با رطوبت غیری. در مشوی رطوبت اصلیه، رطوبت غیری همراه نشده، ولی در مطبوخ هم رطوبت اصلی هم رطوبت غیری. و فل مطبوخ فقط تکون و رطوبت این مطبوخ ممتزجتا من الشیء طبیعی و من الشیء غریب. روشن مطلب، چون در مطبوخ اون رطوبت خارجی هم وارد میشه، بخ رطوبتی که الان این مطبوخ واجدش هست یه بخشیش رطوبت، یه بخشیش رطوبت طبیعی خودشی که از اول داشت، یه بخشی هم رطوبت قدیمی است که توسط آب داخلش. تا اینجا شیء و معنا کرد و فرقش رو با مطبوخ توضیح داد. حالا میخواد اصناف شیء رو بیان کنه. اصناف رو به چهار قسم تقسیم میکنه و برای هر قسمی اسم خاص میذاره. یک صنف مشوی است که به کمک گرمای هوا مشوی شده. تو هوای گرم بریان شده. به این شدنیه. گاهی بعضی هم میگن ما تو نجف که بودیم تخمرگو میذاشیم تو داخچه اتاق، شب که برمیداشیم میدیم آب پس شده، هیچ تو آب هم آب گرم هم ننداختیمش، همینجور آب پس میشد. خب معلوم این از هوای گرمه. البته تخمرگ وقتی آب پس میشه مشروبش گفته نمیشه، من به عنوان مثال داشتم عرض میکردم. حالا ممکنه کسی در یه صحرایی که داغتر از نجف باشه یه گوشتی رو آبزون کنه، به وسیله گرمای هوا این گوشت بریامش. قبلا هم گفتیم اگر حرارت شدید باشه، قبلا تو فصل قبل گفتیم اگر حرارت شدید باشه این گوشت رطب میرود به سمت عفونت، ولی حرارت اینقدر شدیده که رطوبت این گوشت رو قبل از اینکه به عفونت برسه خوش میکنه، اون وقت این گوشت میشه بریان به جنگه بشه افین. قبلا اینو داشتیم که اگر حرارت خیلی شدید باشه مهلت عفونت رو به گوشت نمیده، رطوبت گوشت رو خوش میکنه، گوشت هم که یابش شد دیگه عفونتش برطرف میشه. چون گفتیم منتهی العفونت الیبس، وقتی جسم یابس میشه دیگه نمیتونه عفن بشه، از عفونت در میاد. حالا همینو داریم میگیم، هوای داغ میتونه باعث بریان شدن یه شی بشه. حالا اگه شی با هوای داغ بریان شد اسمشو میذاریم شی، اسم این پخته شدن میذاریم شی به طور مطلق، یعنی قید دیگه نمیاریم، فقط میگیم شی. این قسم اول. قسم دوم اینه که حرارت ارضی به این جسم میدیم، حرارت هوا رو نه، حرارت ارضی بهش میدیم. وقت این حرارت ارضی سه قسمه، نه حرارت ارضی من حرارت خشکی نیست، الان توضیح میدم معلوم میشه. یعنی حرارتی که از ناحیه هوا نیست، این سه قسمه حرارت ارضی، سه قسمه. یه بار حرارت نار زغالی است، یعنی زغال رو سرخ کردیم، از اون حالت فهم بودن سیاه بودن درش آوردیم، سرخش کردیم، بعد گوشت رو گذاشتیم روی این بریان شد، این با حرارت ارضی درست شد، نه با حرارت هوا. با حرارت هوا درست نشد، با حرارت ارضی درست شد که این زغال از حرارت های ارضیه دیگه، حرارت هوا نیست. این اسمشو میذاریم شی، اما قید میزنیم، میگیم بریان به وسیله جمر، به وسیله نار جمری، یعنی ناری که از اون زغال سرخ شده حاصل شده، که نار جمری میشه یکی از نارهای زمینی، یکی از حرارتهایی که تو زمین هست، حرارت هوا نیست، حرارت زمینه، نه حرارت خشکتره. به خشکترش کار نداریم، همه اونجایی که شی هست باید حرارت خشک باشه. الان این زغال حرارت خشکه، آب داغ که نیست، زغاله حرارتش خشکه، اون هوا هم حرارتش خشک بود. در هر چهار قسم شی باید حرارت خشک باشه. این که میگیم ارضی باشه منظور اون نیست که خشک باشه، خشک بودن که در همه داریم، در اون هواییش هم داریم، در این ستای ارضی هم داریم. این که شما فرمودید حرارت ارضی یعنی خشک، ارضی هم نه، حرارت ارضی یعنی خشک نیست، حرارت ارضی همینه که داریم معنا میکنیم در مقابل حرارت هوایی. اونی که حرارت هوا نباشه میشه ارضی. الان زغال یکی از اجزای ارضی دیگه، وقتی سرخش میکنیم نار جمری درست میشه، و این نار جمری نار ارضیه، جمر یعنی اون زغال سرخ. خب این چنین شیی رو یا این چنین بریان کردنی رو میگیم تکبیب، در اصطلاحش میگیم تکبیب. پس تکلیب یک نوع بریان کردن است، یعنی بریان کردن با زغال. پس بریان کردن با هوا شد شی، قیدی هم بهش نخورد، مطلق گذاشته شد. اما بریان کردن با زغال، زغال سرخ شده، بریان کردن با زغال شد تکبیب. این دو قسم بود، اولیش هوایی بود، دومیش ارضی بود. قسم سوم که اینم ارضیه، ما مستقیم خود نار رو یا نار جمری رو با گوش تماس نمیدیم. این نار جمری رو باعث داغ شدن یک سنگ قرار میدیم، یعنی سنگ رو میذاریم رو زغال. این سنگ داغ میشه، بعد گوشت رو میذاریم روی سنگ، اینجا به این سنگ بریانش میکنه. سنگم حرارت ارضیه، حرارت هوایی که نیست، حرارت ارضیه، منتها حرارتیست که از آتش ارضی گرفته شده. این اصطلاحاً به طور مطلق بهش میگیم شی، ولی در اصطلاح بهش میگیم قلیه. قلی پختن این چنین نیست، نه هر پختنی، پختن به توسط آتش زمینی است، اما نه اینکه آتش زمینی مستقیماً تماس داشته باشه با این شی که داره پخته میشه، بلکه مثلا از میکنه رو سنگ و این چیز رو بپذیمش. قلیان با قینه، این قلب با قاف، اون قلیان به معنی جوششه، با قینه اونم در رطب اتفاق میفته، در آب، امثال آب اتفاق میفته. توجه کنید یه مثال دیگه بزنم، حالا این مثال شاید یه خورده توش ایراد باشه، شاید بتونیم مثال در قسم چهارم داخل کنیم. دیدید که این خانوما بعضیشون دیگه خالی رو میذارن رو چراغ، بعد گوشت رو بدون روغن میریزن تو این قابلمه، بعد هم میذارن این گوشت سرخ میشه. البته خود گوشت آب و روغن پس میده، تو آب و روغن خودش سرخ میشه. این شاید داخل بشه در قسم چهارم که هنوز نگفتم، ولی من میخوام اینو برای مثال بزنم برای قسم سوم، که بگم همونطور که این گوشت رو سنگ داغ کباب میکنند، ممکنه تو دیگه داغ هم کباب کنند. من تا تو دیگه داغ مزاحم فقط همینه که آب گوشت و چربی گوشت در میاد، وقت گوشت تو آب و چربی خودش سرخ میشه. از این جهت دیگه نمیتونیم داخلش کنیم در قسم سوم که اسمش قلیه، شاید هم بتونیم داخلش کنیم. حالا مثال من از شده، مثال در ذهنتون باشه، حالا داخلش کنید در قلی یا نکنید. قسم چهارم، قسم چهارم هم به توسط نار زمینی بریان میشه، نه به توسط نار هوایی، و این به این صورته که تو روغن سرخش میکنی، گوشت تو روغن سرخ میکنی. حالا در مثالی که من زدم روغن خودش بود، شما مثال بزنید که روغن بیرونی، روغن میریزیم توی ظرف، گوشت هم میندازیم توش تا سرخ بشه، اینم بریان کردنه، منتها بریان کردن با آتش یابس نیست، یه ذره رطوبت توش هست، ولی تا رطوبت دهنیه، رطوبت مثل رطوبت در تبخ نیست، رطوبت تبخ ما آبی آب بود، به وسیله آب بود، این وسیله دهنه. این اصطلاح اسمشون میزنن تطهین. تطهین رو قبلا در صفحه 224 هم داشتیم، یعنی 5 صفحه قبل داشتیم، صفحه 224 سطح پنجم گفتیم و کذالکن نزج و سنایی، نزج سنایی داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم و هاوه به طبخ او تطهین اول قلیه، اینا رو ما نزج سنایی گرفتیم و بعدم وعده دادیم او غیر ذالک ما نذکره، وعده دادیم که بعدا ذکرشون میکنیم، الان داریم بعضیشون رو ذکر میکنیم. این همه نزی صنایع هن که قبلا گفته بودیم ذکرشو میکنیم، حالا داریم به وعدمون وفا میکنیم. این قسم چهارم رو که قسم چهارم شیعه، ایشون میگه دیگه شیعه خالص نیست، یه ذرم شبیه طبخه، از این جهت که حرارتش رطبه، بالاخره تو روغن داره میپزه، تو حرارت رطبه که حرارت روغنه داره میپزه، از این جهت شبیه طبخه، از این جهت که روغن توش نفوذ هم بکند اون رو متخلخل نمی کنه. در طبخ گفتیم مطبوخ متخلخل میشه، اما گوشتی که تو روغن کباب میشه متخلخل نمیشه، بلکه باطن و ظاهرش جمع میشه، فشرده میشه، این گوشت خودش رو جمع میکنه، رطوبتش حبس میشه. و چسبندگی در باطنش بیشتر میشه. گوشت پخته رو میبینید خیلی راحت میشه خورد، گوشت تدهین شده رو، یعنی بریان شده تو روغن، یه ذره با دندونو بیشتر روش فشار داد، پس تخلخل نداره. مطبوخ تخلخل داره، اما این مطحون تخلخل نداره، بلکه جمع میشه، فشرده تر میشه. پس از جهت اینکه این گوشت بریان شده در روغن تو حرارت رطبه پخته شده، از این جهت به مطبوخ شبیهه، از این جهت که تخلخل پیدا نکرده بلکه متکاسب و فشرده تر شده، از این جهت از مطبوخ دوره. پس تطهین ممکن است از مصادیق طبخ یا از مصادیق شیء قرار داده بشه. این قسم چهارم با اون سه قسم قبلی فرق کرد. سه قسم قبلی فقط شیء بودند، یعنی بریان بودند، مطبوخ نبودند، اما این قسم چهارم هم شیء است، هم به لحاظی مطبوخ است. خب توجه شدید این در این سه قسم، در این چهار قسم، قسم اول با نار هوایی بریان شده بود، سه قسم دیگه با نار زمینی، اما نار زمینی وقت زغال بود، یه بخون سنگی بود که رو زغال انداخته می شد، یه بارم روغن بود که داغ می شد. این همه نار زمینی هم دیگه. و این گوشت رو ما با نار زمینی بریان کردیم. هر چهار قسم می شوند از اقسام شیء، منتها با تفاوتی که داریم. اولی شیء مطلقه، مطلقه یعنی قید نمی خوره، فقط میگیم شیء بریان شد، دیگه اسم دیگه هم برش نمی زاریم. دومی رو گفتیم تکبیته، سومی رو گفتیم قلیه، چهارمی رو هم گفتیم که تطهینه. اینا مقید بودن، اینا شیهای مقید بودن و اسم خاص داشتند، اما اون اولی مقید نبود، اسم خاص نداشت، فقط بهش میگفتیم شیه، مطلق هم میذاشتیم، قید برش نمیدوردیم. و شیه اصنافون، اصلا چهارت سنف داری. فمن ها ما تکون الحرارت الملاقیه هوا ناریگن، اون حرارتی که ملاقی با این مشوی هست و باعث بریان شدن این مشوی میشه، هوا ناریست. خب چنین گوشتی، حالا مثال بزنم به گوشت، چنان چیزی مثلا مثل گوشتی، یا سما مشویین علال اطلاق، علال اطلاق یعنی دیگه قیدی نمیخوره، فقط بهش گفته میشه مشوی، مطلقا گذاشته میشه پشتش عبارتی قیدی چیزی نمیاد، نه بهش میگن مشوی علل اطلاق، علل اطلاق جز اسمش نیست، این دقت کنید، بهش میگن مشوی، منطقه علل اطلاق، علل اطلاق اینه بدون قید، قیدی پشت مشوی نمیارن، نه قید علل اطلاق میارن، منظور نیست. و منهو
حالا آیا هر جا مشوی گفته شد منظور همینه؟
مشوی در مشوی عرض میکنم، چون مطلقه، وقتی میگیم مشوی شامل بقیه هم ممکنه بشه، ولی اگه بخوام دقیق حرف بزنیم بقیه رو نباید بگیم مشوی، یا باید بگیم مثلا تکبیب و قلی و تطهین بگیم، اینو میگیم مشوی، یکی دیگر رو میگیم مکبوب، سومی رو میگیم مقلی، چهارمی رو میگیم مدهون. اگه بخوام دقیق حرف بزنیم، گاهی از اوقات هم میگیم مشوی هر چهارتا رو اراده میکنیم، ولی مشویه که مطلق گذاشته میشه منصرف میشه به قسم اول، مگه قرینه بر اطلاق داشته باشیم، قرینه بر عمومیت داشته باشیم که اون وقت شامل هر چهارتا میشه. و من هم تکون الحرارت الملاقیه حرارتن ارضیتن، یک قسم دیگه اونجاییست که مشوی حرارتش حرارت ارضی باشه، یعنی حرارتی که باعث پختن شده حرارت ارضی باشه نه حرارت هوایی. این سه قسم میشه که در اینجا دو قسمشو ذکر میکنن پشت سر هم، قسم سوم رو دیگه داخل نمیکنن، چون قسم سوم از جهتی شباهت به طبق داره او رو جدا ذکرش میکنن، با منها میاره، یعنی در حالی که این دو قسم دوم و سوم درش دیگه منها نمیاره، اول منها آورد ولی سوم که از دوم میخواد جدا کنه با منها جدا نمیکنه، با این جدا میکنه. فا این کان مستقر روحو نفس النار الجمری سمیه تکویبن. اگر محل استقرار این مشوی خود نار زغالی باشه، جمری عرض کردم زغال سرخه، اگر محل استقرار این مشوی خود نار جمری باشه، یعنی ما این مشوی رو خود نار جمری قرار داریم، یه سیخ کباب آوردیم زغالا رو سرخ کردیم، این سیخ کباب رو گرفتیم روی زغالا تا سرخ بشه، سمیه تکویبا، این چنین شیئی یا این چنین بریان کردنی تکویب نامیده می شود و اون گوشت بریان شده مکبوب خونده میشه. و این کان مستقر رهو، و اگر مستقر این مشوی جسم دیگر باشد، یعنی غیر از نار جمری، اما اون جسم دیگر ارضی باشد، که یتسخن من نار خارجتن منهو، که این جسم آخر گرم می شود از طریق ناری که خارج از این جسم آخره، جسم آخر سنگه، نار نیست، پس نار خارج از اوست. ثم یسخن ذلک الجسم، بعد این جسم آخر که همون سنگه گرم میشه، داغ میشه، بعدن این گوشت رو اون سنگ بریان میشه. سمیه این عمل یا این شی به بریان کردن نامیده میشود قلی، و اون گوشتی که به این صورت بریان شده نامیده میشود مقلی. این نسخه ما جسمن آخر ارضیان تو سخن، بعد داره سم سخنه، اما نسخه ها داره یوتسخن سم یوسخن. من دیدم یوتسخن و یوسخن راحت تر معنا میشه، اگرچه نسخه ما معنا میشه، اما دیدم اون دوتا راحت تر معنا میشه، لذا عبارت رو عوض کردم، اون تسخن اول خوندم یتسخن، تسخن سخنه دوم خوندم یه سخن، و عبارت معنا شدم، عبارت خوب معنا شد. در دوتا نسخه که دست منه، اون مستقر روحوی اول مستقر روحاست، مستقر روحوی دوم همینطور مستقر روحوست، یعنی دوتا نسخه اون اولی رو مؤنث آوردن، ضمیر رو برگردوندن به حرارت ارضیه، ولی در نسخه ما ضمیر برگشت به اون مشوی، هر دو قابل معنا کردن هستن، اشکالی نداره. خب این سه قسم شی گفته شد که یک قسمش با نار هوایی انجام شد، دو قسم دیگه با نار ارضی. فقط یک هنومن ها این سنخ چهارمه، که اینو ببینید جدا آورده، هم کلمه منه رو آورده تکرار کرده و هم قد یکون رو آورده که جدا کنه با اون صنفای قبل. این عرض کردم این هم شی هم طبخه، از این جهت جا داره که جزء اصناف شی اگر هم بشماریمش جداش کنیم از بقیه اصناف، ولی ازا جداش کردیم. و قد یکون و منه یعنی من شی، ما یعنی شیی که یوش به هو شی من جهتن و یوش به طبخ من جهتن، یعنی من جهتن اخرى، از جهتی شبیه شیه از جهتی هم شبیه طبخه. و هو الذی یکون تأثیر فیه به حرارت لزجت دهنیت، هو الذی مطبوخی است که تأثیر در او به توسط حرارت باشه، اما نه حرارت یابسه چنانچه در اون سه تا صنف قبل بود، یعنی در شی و تشبیه و قلی بود، بلکه به حرارتی که لزج است و دهنیست. علت لزج بودنش هم همون دهنه، چون دهن مثل آب نیست، یه لزوجتی داره. همه ی دهن ها لزجند، روغن کنجد میگن بیش از بقیه لزجه، ولی همه شون لزجه. بیش از بقیه که میگم یعنی روغنایی که متداوله ها، و الا ممکنه یه روغنی لزجتر از روغن کنجد هم پیدا کنید. و هازا یسمی تطهینا، این شیء که قسم چهارم از جهتی شبیه شیء از جهتی شبیه تطهیر، این تطهین نامیده می شود و اون جسمی که با این عمل بریان می شود مطهون نامیده می شود. خب حالا چرا این شیء از جهتی شبیه شیء یا این تطهین از جهتی شبیه شیء و از جهتی شبیه تطهیر؟ می فهمد فلا نهازه الحراره، چون این حرارتی که باعث بریان شدن این گوش شد حرارت رطبه بود، ولو رطب یعنی از طریق آب رطب نشده بود بلکه لزج دهنیه بود، ولی بالاخره رطب بود. چون حرارتی که بهش داده شده حرارت رطب است، فهاز تأثیر قدیوش به طبخ، شباهت به طبخ دارد از این لحاظ که با حرارت رطب درست شده، و طبخ هم یادتون است که از طریق حرارت رطب درست می شد. و لأنها لزجتون، این بیان اینه که چرا شبیه شیه. و لأنها لزجتون یعنی چون این رطوبت، این رطبه بودنش لزج است، نفوذ در جوهر شی نمی کند، اون چنان نفوذی که اون شی را و اون جوهر را تخلخل بدهد و نرم کند، چنانچه رطوبتی که در طبخ به کار می رفت این چنین بود که نفوذ می کرد به نحو نفوذی که این مطبوخ رو متخلخل می کرد و نرم می کرد. اما این اتفاق در این گوشتی که می خواد با روغن پخته بشه نمی افته، بل یجمعهو یعنی این رطب که همون روغنه در مثال ما، بل یجمعهو یعنی این شی رو، این جوهر شیء را جمع می کند، یجمعه جمعش می کنه، متخلخلش نمی کنه، فشردش می کنه، متکاسفش می کنه، و یحصر رطوبته، رطوبتش را حبس می کنه در باطنش به کمک این که لزوجت رو شدید می کند، یعنی لزوجت بین اجزای گوش شدید می شه، اجزای گوش در هم فشرده می شند و جمع می شند، برخلاف گوشت پخته که اجزاش ولو میشن، خودشون رو پخش میکنن، ول میکنن خودشون رو، دیگه لزوجت و چسبندگی و به هم پیوستگی ندارن. فهاز تأثیر یشبه شی، ببینید عبارت این بود، فلان هذه الحراره رطبتون فهاز تأثیر یشبه طبخ. اون لعنه اون فلعنه مربوط شد به فهازت تأثیر، چون این حرارت رطب بود پس این تأثیر شبیه تبخه. بعد میگه لعنه ها لزجتون بیاد آخر بس فهازه تأثیر رو فرشه. اون لعنه ها به این فهازه تأثیر مربوطه. اون فلعنه اول به فهازه تأثیر اول مربوط بود، این ولعنه های دوم به فهازه تأثیر دوم مربوطه. چون حرارت رد بود، پس این اثری که این روغن داره در گوش میذاره تبخه. چون این روغن لزجه، این اثری که روغن داره در گوش میذاره شیه. دقت کنید در خط قبل از این گفتیم فی جوهر شیعه، اینجا رو شیعه بخونید، شی نخونید. منظور از شیعه در اینجا اون مشویه. پایین خط پایین داره فازت تصیر روش با شی، اینجا شیعه به تشدیدیه بخونید. اون بالا جوهر و شیعه، این دوتا با هم تفاوت دارن، متوجهش باشید. البته روشن بود، من فقط تذکرم خواستم عرض کنم. خب این بحث تموم شد. یعنی تا اینجا معلوم شد که شی چیست و چند قسم دارد. حالا میفهمد وقد یقال و للهضمه و نزجه تبخون ایزن به اشتراک الاسم. این حالا ایشون بعد از شی آورده، اون جاش بعد از تبخ بود، ولی بعد از شی ذکرش کرده. اشکالی نداره چون شی هم ملحق شده به تبخ یه جوری. حالا فکر کرده اینجا دیگه بحث تبخ تموم شده، این مطلب آورده. گاهی به هضم و نزج هم تبخ گفته می شود که میگن غذا تبخ شد یا غذا هضم شد. گاهی هم میگن غذا به نزج رسید که ما قبلا گفتیم نزج الغذا. پس گاهی تعبیر به نزج میشه، گاهی تعبیر به هضم میشه، گاهی تعبیر به تبخ میشه. البته نزج سه قسم داشت، در هر سه قسمش تعبیر به تبخ میشه، نه فقط در نزج غذا. در نزج غذا تعبیر به هضم میشد و در هر سه نزج تعبیر به نزج داشتیم. حالا ایشون میفهمد هر سه نزج رو میتونید تبخ بنامید. وقت نزج غذا رو علاوه بر نزج نامیدن، علاوه بر تبخ نامیدن، هضم میتونید توش بگید. خب اون وقت اینجا میگه که به هضم شما تبخ میگید، به هضم میتونید تبخ بگید، به هر سه نوع نزجی هم که یکیش هضمه میتونید تبخ بگید. پس هر جا هضم گفته شد تبخ گفته می شود، اما این چنین نیست هر جا تبخ گفته شد هضم گفته شود. هر جا نزج گفته شد تبخ گفته می شود، ولی این چنین نیست که هر جا تبخ گفته شد نزج گفته شود. تبخ عام میشه، به همه جا اطلاق میشه. خب حالا آیا تبخی که به جای نزج یا به جای هضم به کار میره همین تبخی است که ما تو این فصل توضیح دادیم؟ میفهمد نه، فقط اشتراک اسم دارند. از نظر معنا اون دوتا با این یکی نیستن. یعنی هضم و نزج با تبخی که ما تو این فصل مطرحش کردیم یکی نیست. بله از نظر اسم و لفظ یکی هستن، پس اشتراک لفظی دارد با تبخ. این هضم و نزج اشتراک لفظی دارد با تبخ، نه اینکه از نظر معنا یکی باشند. من قول دادم که این 11 تا عنوان فصل و هر جریان توضیح دادم یادم رفت. و اما تبخ من نوشتم یک، یعنی اولین عنوانه. بعد 7-8 خط پایین تر و اما شی، این دو نوشتم، این دومین عنوان. حالا داریم و اما تبخیر. بله بعد قلی هم توضیح دادم، قلی هم سطح هفتم بود. سطح هفتم همین 229 بود که من نوشتم سه. و این کان مستقره جسمن آخر ارزیان، اونو من نوشتم سه. این قلیه. حالا تبخیر چهاره، تبخیرم توضیح بده. تبخیر یعنی چی؟ قیود رو توجه کنید. از جسمی که رطب است، اجزایی که اون اجزا هم رطبند جدا می شوند، تحلیل می روند، یعنی جدا می شوند. این اجزاء رطبه تحریک می شن الی فوق و به سمت بالا میرند، اما تحریکشون به وسیله باد، به وسیله فوت کردن و امثال ذالک نیست، به وسیله سخونتی است که از مبدأ تحریک یعنی نار استفاده شده. دقت کنید قیود همه رو گفتم. اولا از جسم رطب، ثانیاً اجزاء رتبه جدا می شوند، ثالثاً این اجزاء رتبه حرکت می کنند به سمت فوق، رابعاً این حرکت به توسط مبدأ و تحریکی است که با تسخین تحریک کرده. مبدأ و تحریک یعنی آتش که با تسخین داره تحریک می کنه این اجزای رتبه رو. این چنین تحریکی تبخیر نامیده می شود. پس تبخیر عبارت شد از تحریک اجزای رتبهی که از جسم رتب حاصل شدن، تحریک این اجزا به سمت بالا، اما نه تحریک به وسیله فوت و باد و امثال ذالک، بلکه تحریکی که استفاده شده از مبدأ و تحریک که این مبدأ و تحریک تحریکش به وسیله تسخین است. تمام قیود ذکر شد. من حالا عبارت میخونم. و اما تبخیر، فهوه تبخیر یعنی بخار در آوردن، فهوه تحریک الاجزاء رتبه، این است که اجزاء رتبه رو تحریک کنیم. کدام اجزای رتبه؟ اجزای رتبه در حالی که متحللتن من شیء رتب، اجزای رتب در حالی که تحلیل رفته باشن، یعنی جدا شده باشن از شیء رتب. الی فوق متعلق به تحریکه، تحریک کنیم این چنین اجزایی رو الی فوق. خب به توسط چی تحریکشون کنیم؟ به توسط فوت، باد، امثال ذالک می فهمد؟ نه. به ما یفاد و من مبدأ ذالک، ذالک رو به تحریک اشاره بگیرید، یعنی مبدأ و تحریک، به آنچه استفاده می شود از مبدأ تحریک به تسخین باش و باید سببیه بگیرید، متعلقش کنید به یفاد. به ما یعنی به تحریکن، ما رو کنایه بگیرید از تحریک، به تحریکی که یفاد و فایده داده می شود یا استفاده می شود از مبدأ تحریک. چطوری یفاد و؟ به توسط تسخین. به توسط تسخین این تحریک از مبدأ تحریک کنار است استفاده می شود. این چنین تحریکی که اجزای رتبه رو الی فوق حرکت می دهد می شود تبخیر. روشن دیگه مطلب؟ تمام نکته های عبارت رو گفتم، عبارت در اینجا آسون نبوده، با همه توضیحاتی که دادم در نظر بگیرید تا حل بشه. این چهار بود. پنجمی، یعنی توضیح پنجمین عنوان از عنوان فصل که تدخین است. ایشون میفهمه تدخین هم مثل تبخیره، اونم تحریکه، اونم الافاقه، اونم به وسیله مبدعه که مبدأ با تسخین این کارو میکنه. فقط در تبخیر اجزای رتبه داشتید در تدخین اجزای یابسه و اجزای ارضیه دارید. اونجا اجزای رتبه داشتید، اینجا اجزای یابسه دارید. یا اونجا بگید اجزای مائیه داشتید، اینجا اجزای ارضیه دارید. هیچ فرقی نمی کنه، تعریف همونه. تاریک توش هست، الافق توش هست، به ما یفاد و من مبدع ازاله توش هست، به تسخین هم هست، همش هست، همه این قودی گفتیم هست. و تدخین هوا کزالک، تدخین هم همینطوره، کزالک یعنی مثل تبخیره. تمام قودی که در تبخیر داشتیم تو تدخین هم میاریم، منتها این تدخین برای اجزاییست که القالب فیها الیابس، برای اجزاییست که قالب در بین اون اجزا یابس هست، نه که همشون یابس بشه. چون تو دخان شما میبینید اجزای ارضیه هست، اجزای هوایی هم هست، شاید اجزای مایی هم اوائلش باشه، بعد یواش یواش بر اثر گرما خوش بشه، ولی بالاخره اجزای هوایی هست، اجزای ارضیه هست، لااقلش اینه که این دوتا هست. ولی قالب در این اجزا ارضیه هست. اون وقت وقتی این اجزا که قالبشون ارضیه هستن بالا میرن، تحریک به سمت بالا میشن، گفتی میشه تدخین. و تدخین هوا کذالک، یعنی همین تبخیره. اما این تدخین تعلق میگیرد به اجزایی که قالب در اون اجزا یابس است، نه همشون یابسن، قالبشون یابسه. و الا هم یابسشون هست، هم رتب، هوا رتب دیگه. خب حالا ایشون میفهمد فمادت و تبخیره ماییتون و مادت و تدخین ارضیتون. تا حالا در تبخیر و تدخین تقریبا میشه گفت به فاعل اشاره کرد. فاعل این دوتا اون مبدع محرک بود که این تحریک رو که همون تبخیر یا تدخین است ایجاد میکرد. اما حالا ماده چیه؟ ماده تبخیر ایشون میگه ماده ایست آبی، مائی. ماده تدخین ارضی است، یعنی اونی که تبخیر رو قبول میکند اون ماده ایست که آبی باشد، اونی که تدخین قبول میکنه ماده ایست که ارضی باشد. اجزای ارضی تدخین قبول میکنه، اجزای مائی هم تبخیر. فمادت و تبخیر مائیتون و مادت و تدخین ارضیتون. بعد باز توضیح بیشتر میده، میگه بخار آب جدا شده از هم است، که آب و تیکه تیکه کردیم، وسط این تیکه ها هوا رو داخل کردیم، شد بخار. پس بخار آبیست که جدا جدا شده و دخان ارضیست که جدا جدا شده، یعنی اجزای ارضیه رو توشون هوا و اجزای ناریه داخل کردیم، دخان درست شد. توی اجزای آب هوا داخل کردیم، بخار درست شد. تو اجزای ارض هوا و نار داخل کردیم، دخان درست شد. و کل ذالک من حرارتین، هر دو نسخه داره ان حرارتین و ان بهتره، چون داره میگه کل ذالک حاصل میشوند از حصول، رو با ان میاریم نه با من. کل ذالک یعنی چه دخان و چه بخار. هر دو از طریق حرارتی که بالا برنده است حاصل می شوند، یعنی حرارت باید مسلط بشه تا بخار درست بشه، همچنین حرارت باید مسلط بشه تا دخان درست بشه. پس حرارت مبخر است و حرارت مدخن است، یعنی فاعل تبخیر حرارت است و فاعل تدخین هم حرارت است. قابل این دوتا رو گفتیم ما است و ارض، ماده شون رو گفتیم ما است و ارض، یعنی اونی که تدخین دارد نار است یا حرارت است، اونی که تدخن دارد ارض است، اونی که تبخیر دارد نار است یا حرارت است، اونی که تبخر دارد ما است. قبلا گفتیم در فصل اسبق، یعنی فصل پنجم، گفتیم اون جایی که ما فعل رو داریم انفعالم داریم، فعل رو توضیح میدیم، به انفعال کار نداریم. ما تدخین رو داریم، تدخونم داریم، تدخین فعل، تدخون انفعاله. تبخیر رو داریم، تبخورم داریم، تبخیر فعل، تبخور انفعاله. در این فصل ملاحظه میکنید که ما فقط تبخیر و تدخین رو داریم توضیح میدیم، یعنی فعل رو توضیح میدیم، انفعال دیگه توضیح نمیدیم. ایشون قبلا گفت من فعل رو توضیح میدم و انفعال رو تکرار نمیکنم. آخر فصل پنجم اینو گفت، گفت من اونجایی که هم فعل مطرحه هم انفعال مطرحه، من فعل رو توضیح میدم، وقتی به انفعال رسیدم دیگه انفعال رو تکرار نمیکنم. الان هم همینه، میبینید تبخیر و تدخین رو داره توضیح میده، تبخر و تدخون هم در همین توضیح داخل هست و از همین توضیح فهمیده میشه، احتیاج به توضیح جدا نداره. و کل ذالک، یعنی هر یک از بخار و دخان حاصل میشود از حرارت مسعده، یعنی حرارت بالا برنده. فل جسم و رتب، اینا نتیجه است که میگیریم و مقدمه است برای مطلب بعدی. فل جسم و رتب المحض، نسخه های من کلمه محض داره، فل جسم و رتب المحض کلما لا یدخن. الان قرار شد که دخان مال عرض باشه، مال اجزایی باشه که قالبش عرضی هست. بنابراین اگر جسمی داشتید که آبی خالص بود، هیچ توش عرضی داخل نبود، انتظار نداشته باشید تدخین بشه، چون تدخین مخصوص جسمی بود که اجزای عرضیش غلبه داشت و اونی که آب خالصه اصلا اجزای عرضیه نداره، تا چه برسه این که اجزای عرضیه غالب داشته باشه. بنابراین توقع دخان از اون نیست، بنابراین اون لایدخن. فالجسم رطب المحض کلمه لایدخن. همچنین در بخار گفتیم که باید اجزای مایه باشه، یعنی جسمی که مایی هست بخار دارد، جسمی که عرضی هست بخار ندارد. بنابراین اگر جسمی عرضی بود یا یابس بود، حتی اگر عرضی هم نباشه، این دیگه بخار ندارد. نباید انتظار داشته باشید که بخار داشته باشه، چون بخار رو ما اختصاص دادیم به آب یا به جسمی که اجزای آبی دارد. اونی که یابسه و اجزای آبی نداره، اون توقع تبخیر ازش نیست. و جسم الیابس المحض، اینجا باز در نسخه ها کلمه محض آمده که تمام محض نداره، و جسم الیابس المحض کل از اینم لایدخن. پس اونی که جسم رطب محض است مثل آب لایدخن، اونی که جسم یابس محض است مثل از اونم لایدخن. حالا سوال میشه آیا جسمی که هم رطب داشته باشه هم یابس، این چطوره؟ دقیق شدید این جمله که الان خوندمش مقدمه برای این جمله که الان میخوام بخونم. جمله که الان خوندم این بود که رطب خالص دخان ندارد، عرض خالص یابس خالص هم بخار نداره. حالا اگر هم یابس بود هم رطب بود، میشه گفت هم بخار دارد هم دخان دارد؟ باید اینطور بگیم دیگه، چون ما اینطور گفتیم اگر رطب است بخار دارد، اگر یابس است دخان داره. خب اگر هر دو است هر دو رو داره، اگر هم رطب هم یابسه هر دو رو داره، هم بخار داره هم دخان داره. ولی ایشون میگه نه، این چنین نیست، گاهی بخار داره دخان نداره. دقت کنید چی عرض میکنم، بخار داره دخان نداره. آیا عکسش میشه که دخان داشته باشه بخار نداشته باشه؟ میگه نه. پس سه تا حالت اتفاق میفته، دقت کنید، سه تا حالت. یه حالت این است که هم بخار داشته باشه هم دخان، این در بعضی جا اتفاق میفته، چون هم اجزای یابس داره هم اجزای رطب داره، در بعضی امور میبینید هم دخان داره هم بخار داره. اما واجب نیست همیشه بخار و دخان داشته باشه که همین قسم منحصر برش حاصل باشه، بلکه میتواند بخار و دخان داشته باشد و میتواند فقط بخار داشته باشد دخان نداشته باشد. این قسم دومه. قسم سوم این است که دخان داشته باشه بخار نداشته باشه، اینو منکر میشه میگه نداریم. پس سه قسم تصور میشه که قسم سومش میگه نداریم. یک قسم اینه که هم بخار، این جسم مرکب که مرکب از رطب و یابسه، هم بخار داشته باشه هم دخان. اینو میگه داریم، طبیعی هم هست، چون این جسم مرکب از رطب است و یابس. رطبش بخار تولید میکند، یابسش ماده میشود برای بله رطبش ماده میشه برای بخار، یابسش ماده میشه برای دخان. پس میتواند هم بخار تولید کند هم دخان. بنابراین این فرض فرضیست طبیعی. فرض دوم اینه که بخار بدهد دخان ندهد، اینم میگه اتفاق میفته، مثالم برش میزنه. فرض سوم اینه که دخان بدهد بخار ندهد، این قبول میکنه، میگه این اتفاق نمیفته. پس در مرکب من رطب و یابس سه تا احتمال داده میشود که یک احتمالش طبیعی است، اصلا ایشون مطرحش نمیکنه، یعنی باید واقع بشه، گفتن نداره. یک احتمال دومش رو مطرح میکنه میگه شدنیست، احتمال سوم مطرح میکنه میگه ناشدنیست. خب در احتمال اولش که حرفی نیست، جسمیست، هم آب داره هم خاک داره، اینو وقتی حرارت مساعده رو بهش مسلط میکنید هم بخار تولید میکنه هم دود. خب این امر معمولی. فرض دوم اینه که فقط بخار بده ولی دخان نده. اینو دقت کنید چی میگه. میگه یه جاهایی هست که ترکیب ترکیب شلیه، سفت نیست و اجزای یابس هم آسی هست، صعود نمی کنند. مثلا آهن رو با آب مخلوط کردیم، آهن رو گذاشتیم ذوب شد، آب هم گذاشتیم داغ شد، اینا یه جور با هم مخلوط کردیم، خیلی با هم راحت مخلوط نمیشن، ولی خب هم مخلوطشون کردیم. مخلوط کردیم ترکیب ترکیب شلیه، چون خیلی راحت آب از آهن جدا میشه. آتش رو زیر این دوتا روشن میکنیم، جزء یابس که آهن آسی از سعوده نمیره بالا، جزء رطبش که آب آسی نیست این میره بالا. اما اگر ترکیب ترکیب سفتی بود، یا آب نمیتونست بره بالا، اون جزء یابس که آسی بود نمیذاشیم بره بالا، یا آب اگر خیلی قوی میرفت بالا اون جزء آسی رو با خودش میبرد بالا. اما چون ترکیب شله، یه جزء جزء دیگر رها میکنه، یعنی آب تبخیر میشه، اهمیت هم نمیده به آهن چه آمد یا نایمد. آهن میخواد آسی بشه، آبم چون خیلی سفت به اون نچسبیده زود رهاش میکنه میره، آب تبخیر میشه، اون آهن تدخین نمیشه. پس شد جایی که مرکبی داشته باشیم من رطب و یابس، رطبش تبخیر بشه یابسش تدخین نشه. این کجا بود؟ مرکبی بود که دو شرط توش وجود داشته باشه، یک ترکیبش سفت نباشه، ترکیب شلی باشه، به طوری که یه جز بتونه از جز دیگه به راحتی جدا بشه. دو شرط دوم اینه که جز یابس آسی باشه، ولی اگه جز یابس آسی نباشه اونم تدخین میشه میره بالا. ما میخوام جایی رو بیاریم که تبخیر بشه تدخین نشه، تا اینجا روشنه مطلب. اما اونجایی که بخواد برعکس بشه که همین مثلا آهن، البته آهن رو توجه کنید، من گفتم آهن ذوب میکنی، ایشون میگه آهن له میکنیم، تیکه تیکه میکنیم، ریز ریز میکنیم، بعد با آب و اینا قاطی میکنیم. ولی مثال خودشون بعدن مطرح میشه، من یه مثالی زدم خیلی واقعیت نداشت، فقط خواستم مطلب رو توضیح بدم. مثال خودشون مثال واقعیه که بعدن رسیده مرز میکنم. وارد فرض سوم میشیم. فرض سوم این بود که همین تب همین ترکیب رو داشته باشیم، یعنی آب باشه با آهن مثلا، ولی این مرکب بر اثر حرارت تدخین بشه تبخیر نشه. این میگه غلطه. چرا؟ چون تدخین سخت‌تر از تبخیره. تبخیر چون مال جسم رطبه خیلی راحت انجام میشه، تدخین مال جسم یابسه، لذا گاهی از اوقات سخت انجام میشه. بنابراین این چنین نیست که در یک مرکبی اون سخته واقع بشه آسونه واقع نشه. تدخینی که سخته واقع بشه، تبخیری که آسونه واقع نشه، شدنی نیست. پس چون تبخیر آسان تر از تدخینه، ما در یک مرکبی نباید فرض کنیم که تدخین سخت حاصل شد، تبخیر راحت حاصل نشد. تا اینجا معلوم شد مثلا. پس در اون جایی که دقت کنید، برگشتم به حرف قبل، خطی که خوندمش، خطی که خوندمش برگشتم. اگر رطب خالص داشته باشی فقط تبخیر، اگر یابس خالص داشته باشی فقط تدخین، این دوتا رو خوندم. حالا خطی که میخوام بخونم، اما اگه مرکب داشته باشی و نرت و الیابس، این چه حالتی داره؟ سه حالت فرض میشه، دو تا شدنیست یکیش نشدنی. این خلاصه خطیست که خوندم و الان خطوطیست که میخوام زمینه کنم. عرض کردم اون خطی که داشتم میخوندم گفتم مقدمه برای مطلب بعده، یعنی میخواد بچسبونه مطلب بعد. حالا من نمیدونم که این مصحح که مطلب بعد جدا کرده از اون خط کار خوبی کرده یا نه، یا خودتون میدونید به سلیقه خودتون این جدا بشه از اون دو مطلب قبلی یا نه. فقط یکون جسم مرکب من رتب بن یابسه، که اینو دقت کنید، من دارم از خودم در میارم، که یبخر و یدخن، این فرض اوله، که یبخر و یدخن. و این طبیعیه، اگر جسم مرکب است از رتب و یابس، به خاطر رتبش باید یبخر، به خاطر یابستش باید یدخن. پس هم یبخر هم یدخن. این فرض رو ابن سینا اصلا مطرح نمی کنه، چون این فرض طبیعیه و باید هم انجام بشه، لزومی نداره گفته بشه، مثال هم نمیخواد، چون عرض کردم رائجه. فرض دوم مطرح میکنه، قد یکون جسم مرکبان من رب بن یابس و یابسن، اما یبخر و لا یدخن. سه خط بعد نگاه کنید، ولا یجوز ان یکون جسم ممتزج هازل امتزاج اما یدخن ولا یبخر. این فرض سوم داره مطرح میکنه، میگه لا یجوز. فرض دوم گفت قد یکون، در فرض سوم میگه لا یجوز. و ذالک، اون جایی که مرکبی داشته باشیم که یبخر ولی لا یدخن کجاست؟ اذا کانت رطوبه فیه غیر شدیدت الامتزاج بالیابس، رطوبت فیه در اون مرکب شدت امتزاج با یابس نداره. من عرض کردم مرکب، مرکب شلیه، مرکب سفت و محکم نیست، مرکبی نیست که اجزا نتونن از هم جدا بشن، مرکبی است که هر جزئی میتونه از جز دیگه به راحتی جدا بشه. این شرط اول. شرط دوم، و کان الیابس آسیا لا یتسعد، یابس آسی باشه. آسی باشه یعنی چی؟ یعنی این صفت داشته باشد که صعود نکند، یعنی در مقابل حرارت تسلیم نشه مگر خیلی فشار قوی باشه. مثلا یا حرارت خیلی قویه، یا مثلا آب خیلی زیاده که این اجزای یابسه رو با خودش میبره بالا. بالاخره یه چیزی باید باشه تا این اسیان نکنه، و الا این یابس به طور طبیعی اسیان میکنه. در این دو شرط، یعنی اشتباه گفتم، در این مرکبی که این دو شرط داشته باشه، تبخیر هست، تدخین نیست. مثال میزنه، کمن یعجن و تلق و الحدیده و یخمره بالماء. تلق یه سنگه، سنگ معدنیه که وقتی دست بهش میزنید فکر میکنید به صابون خشک دست دادید. صابون تر رو نمیگم، صابون وقتی خوش باشه دست بهش بزنید، چشاتونم ببندید میفهمید این صابونه. این سنگ هم همینطوره، این سنگ معدنی وقتی دست بزنید، اگه چشم بسته دست بهش بزنید از اون بپرسن به چی دایی دست میزنید، میگید به صابون دارن دست میزنن، در حالی که صابون نیست، سنگ معدنیه. ازش همین تلقایی که در فارسی هم بهش تلق گفته میشه ساخته میشه، که قبلا شیشه هایی که برای چراغ میزدن تلق بود دیگه، چون شیشه ممکنه در اثر داغی بتریکه، اما تلق نه آب میشه نه میترکی، درجه حرارت بالا میخواست، حسابش تلق میزدن. پس تلق عبارت از این سنگ. آهنم که خب روشنه، شما تلق رو با آهن معجون میکنید، یعنی خمیر میکنید، هر دو رو با درجه بالای حرارت ذوب میکنید، بعد تو هم خمیرشون میکنید و به این دوتا اکتفا نمی کنید، بلکه و یخمره بالماء، این معجون تلق و حدید را تخمیر می کند به آب. این زمیر یا خمه رو به اون من برمیگرده که من یه اجناد تلق و حدید و یا خمه رو این معجون را به ما زمیر یا خمه رو هم زمیر مفعولش به معجون برمیگرده که از یه اجناد فهمیده می شود. معجونی از تلق و حدید رو تخمیر می کند به آب، یه خمیر سه جزئی درست میشه، یه جزش تلقه، یه جزش حدیده، یه جزش هم آبه. خب الان آب تو این دوتای دیگه خیلی وارد نمیشه، یعنی ترکیبش سفت و محکم نیست، ترکیبش شله، لذا تا یه عاملی اتفاق بیفته آب جدا میشه میره. ثم یقطره، ضمیر فاعلی یقطره مثل ضمیر فاعلی یخمره برمیگردد به من، ضمیر مفعولی یخمره برمیگشت به معجون، ضمیر مفعولی یقطره برمیگرده به خمیر. معجون دو تا جز داشت، یکی تلق یکی حدید، خمیر سه تا داره، تلق و حدید و آب. حالا یقطره، یقطره یعنی این خمیر رو تقطیر میکنه، تقطیر به این معنی است که میبره تشتی قر و انبیق که زوبش کند و بفرستش بالا، بعد به صورت قطرات از بالا نزول کنه به پایین. اینو یعنی تقطیر. چون شما بدن یه دیگه آب هم همین کارو میکنید، دیگه آب رو مثلا روشن میکنید زیرشو، این بخاراتش میاد به در دیگ میشسته، از در دیگ قطره قطره میچینه میچکه پایین. این اصطلاح هم میگن تقطیر. اونتا تقطیر یه دستگاه خاصی داشته به نام قر و انبیق و تقطیر تو اون انجام میداده. حالا چون اینم یک خمیر چنی نیست دیگه، تو دیگ نمیندازنش، میندازنش تو دستگاه قر و انبیق. حالا بهش حرارت میدن، حرارت که دادن این میخواد تبخیر بشه، بعدم قطره قطره به پایین بیاد. اصطلاحا اینو میگن تقطیر. حالا چیش تقطیر تبخیر میشه؟ تلقش تبخیر نمیشه، حدیدش تبخیر نمیشه، اینا آسی هند، اینا بالا نمیرن، فقط آبش تبخیر میشه. اینجا تبخیر دارین، تدخین ندارید. اون تلق و حدیدش باید تدخون پیدا کنند که اسیان میکنند، آبش باید تبخور پیدا کنه که اطاعت میکنه. پس تبخیر در چنین مرکبی حاصل میشود، تدخین حاصل نمیشود. فانه لا یقطر منه الا الماء، منه یعنی از این خمیر، از این خمیر هیچ قطره ای پایین نمیرزه جز آب، فقط آب است که تبخیر میشه میره بالا به صورت قطره دوباره برمیگرده پایین. اون دوتای دیگه یعنی تلق و حدید هیچ کدوم اطاعت نمی کنن و تبخیر نمیشن تا تبدیل به قطره بشن. پس در چنین مرکبی تبخیر هست تدخین نیست. بله اگر بخواد اصحاب شیمی کاری انجام بدن با یک تکلفاتی ممکنه بتونن این رو هم تبخیرش کنن هم تدخینش کنن، یعنی هم آبش رو تحت تأثیر حرارت قرار بدن هم اون تلق و حدیدش رو تحت تأثیر حرارت قرار بدن، همینطوری به طور عادی تدخین صورت نمیگیره. ولی اصحاب آزمایشگاه میتونن این کار رو بکنن، یعنی از این مرکب یا از این خمیر هم بخار در بیارن هم دخان در بیارن. اون دیگه بحث ما نیست، اون کار آزمایشگاه است. اللهم الا ان يتولى في ذلك الباب هيلون، يتولى به معنی به عهده گرفتنه، اما من در اینجا يتولى رو به این صورت معنا میکنم، به کار گرفته شود در این باب حیله هایی، چاره اندیشی هایی که این کار رو اصحاب آزمایشگاه میکنن در این باب، یعنی در باب تقطیر یا بفرمایید در باب تبخیر و تدخین. در این باب اگر شما حیلی چاره اندیشی به کار گرفتید ممکنه علاوه بر تبخیر تدخینم بکنید، یا تمام هر سه جزء این مرکب رو تقطیر کنید، این ممکن است. ولی در حالت عادی همونی که گفتیم انجام میشه، تبخیر انجام میشه، تدخین انجام نمیشه. اینم قسم دوم بود، فرض دوم بود، تموم شد. فرض سوم اینه که در چنین مرکبی تدخین داشته باشیم تبخیر نداشته باشیم، که اون اجزاء یابسش دخان بشن ولی اجزاء رطبش بخار نشن. اینشو میگین شدنی نیست، چون دخان یا تدخین سخت‌تر از تبخیر انجام میشه. وقت چجوری ممکنه که این نار تفره کند؟ یعنی اون راحت‌تر رو جا بندازه بره سخت‌تر عمل کنه؟ نمیشه. این از همون راحت شروع میکنه به سختم ختم میکنه. نار وقتی میخواد کار انجام بده معنی نداره که از اون راحت از روی اون راحت بپره بره اون سخت رو انجام بده. این میشه تفریه. تفریه غلطه. اول اون راحت رو انجام میده بعدن به سخت میرسه. سخت انجام میده اگر بتونه. پس هیچ وقت اینطور نیست که بره سراغ سخت، سخت رو انجام بده راحت رو ترک کنه. این باطله. ولا یجوز ان یکون جسم ممتزج. دقت کن چی جوی عبارت معنی میکنه. لا یجوز ان یکون جسم ممتزج من الرطب والیابس. هازل امتزاج یعنی امتزاجی که دو شرط مذکور داشته باشه. اولا شدیدت الامتزاج نباشد، ثانیا جزء یابسش آسی باشد ولا یتسعد. اگر جسم ممزوجی داشتید که این نوع ممتزج بود، یعنی شرایطو داشت، لا یجوز که جسم این چنین باشد و یدخن ولی لا یبخر. جایز نیست که تدخین بشه و تبخیر نشود. چرا جایز نیست؟ و ذالک یعنی عدم جواز، به خاطر این که رطوبت مطیع تر است در مقابل تسعید حرارت، مطیع تر از یبوست، من الیبوست متمم اطبعه. در مقابل تسعیدی که حرارت اقتضا می کند رطوبت مطیع تر از یبوست. بنابراین معنا ندارد که یبوست دخان شود، یابس دخان شود، ولی رطب که مطیع تر است بخار نشود. اول اون مطیعه شروع می کنه به بخار شدن، اگر نوبت رسید اون یابسه دخان می شود، اگر اون نوبت نرسید که فقط تبخیر است و تدخین نیست. بحث ما در تدخین تموم شد. و کل ما یتسعد و من با شماره 6 نوشتم. از اینجا تسعید شروع میشه که بیانش هم خیلی طولانیه. چاره نداریم جز این که بذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله.